اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 9 ماه اوت را که با 28 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز دوشنبه 27 ماه فوریه اعلام کرد که فضل محمد حقانی به رئیس شارژ دفتر این گروه در تهران پایتخت ایران آغاز به کار کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان طی پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده است، واگذاری سفارت از سوی ایران به دیپلمات طالبان را گام مهم در روابط میان دو کشور خواند. آقای تکل در یک پیام همچنان گفته است که رهبری وزارت امور خارجه به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال یا تأخیر در خدمات سفارت برای شهروندان مقیم ایران، یک تیم 7 نفری متشکل از دیپلمات‌های مجرب را از کابل با سفارت افغانستان در ایران اعزام کرده تا در پهلوی شارژ دفتر جدید به هموطنان خود خدمات ارائه کنند. در همین حال حامد رهگذر، دیپلمات پیشین سفارت افغانستان در تهران، در صحبت با صدای آمریکا گفته است که دیپلمات‌های افغان حاضر به تسلیم دهی این سفارت به طالبان نشدند و به جای آن دیروز دروازه‌های سفارت را بسته و کلید آن را به مقامات ایرانی تسلیم کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید که به دلیل چندین دهه جنگ در افغانستان، این کشور یکی از بالاترین سطوح آلودگی مهمات انفجاری در جهان و بیشترین ماین و مواد منفجر ناشده را در اراضی خود دارد. این اداره سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه با نشر توییت گفته است که برای بررسی خنثی‌سازی مواد انفجاری، پاکسازی ماین‌ها و ارزیابی خطر در سال روان میلادی به حدود 18.3 میلیون دلار در این کشور نیاز است. مقام های طالبان مدعی‌اند که در جریان یک عملیات بر یک مخفیگاه گروه داعش در شمال شهر کابل و شمول قاری فاتح، مسئول نظامی شاخه خراسان داعش، دو عضو این گروه را کشته و یک تن دیگر آنان را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، ادعا کرده است که این حمله شام روز یکشنبه 26 ماه فوریه بر یک مخفیگاه گروه داعش در ساحه شهرک زاکرین از مربوطات حوزه 17 امنیتی در شمال کابل انجام شد. و ای با نشر خبرنامه گفته است که حملات اخیر بر مراکز دیپلماتیک و مساجد در شهر کابل به دستور قاری فاتح صورت گرفته بود. مجاهد افزوده است که افراد داعش در این مخفیگاه زندگی می کردند که با انجام عملیات بسیاری از تجهیزات نظامی و شمول 2 میل کلاشینکوف و 1 واسکت انتحاری به دست آنان افتاده است. سخنگوی حکومت طالبان تأکید نموده که افراد داعش با هسته‌گذاری در این محل قصد حملات تخریبی در شهر کابل را داشتند که پیش از این هدف از بین برده شدند. در این حال برخی از شاهدان عینی گفتند که درگیری حوالی ساعت 6 شام به وقت محل میان دو طرف آغاز و برای چندین ساعت ادامه یافت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. زلزله نسبتاً قوی دیروز 27 فوریه جنوب شرق ترکیه را تکان داد و سبب کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 110 تن دیگر شد. این زلزله که قدرت آن به حساب ریکتر و 5.6 درجه می رسید، همچنان سبب فرو ریختن 29 ساختمان شده است. مقامات گفتند که عملیات نجات چندین نفری که زیر آوار گیر مانده‌اند جریان دارد. 3 هفته قبل زلزله قدرتمند بخش‌هایی از ترکیه و سوریه را شدیداً تکان داد که در اثر آن بیش از 50,000 نفر جان باخت. بر اساس گزارش ها تا کنون 2 نفر در ولایت مالاتیا از زیر آوار بیرون کشیده شده اند. این 2 نفر که پدر و دختر بودند، برای بیرون کشیدن وسایل باقی مانده خیش وارد ساختمان شده بودند که در جریان زلزله قبلی خسارمند شده بود. یونس سزار، رئیس مدیریت و رسیدگی به آفات طبیعی ترکیه، گفته است که عملیات نجات در حداقل 5 ساختمان جریان دارد. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن دیروز دوشنبه گفته است که کشورش 400 میزایل کروز نو تاماهاک را از ایالات متحده خریداری می کند تا قدرت دفاعی خود را در برابر چین و سایر تهدیدات تقویت نماید. کیشیدا اما به دلیل حساسیت نظامی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اوایل ماه جاری وزیر دفاع ژاپن گفته بود که کشورش بودجه حدود 211 میلیارد ین که معادل 1.5 میلیارد دلار است را برای خریداری میزایل ها در سال مالی آینده در نظر گرفته است. اداره کیشیدا می خواهد ظرفیت دفاعی ژاپن را در برابر قدرت نظامی روزافزون چین و آزمایش های میزایل های کوریای شمالی افزایش بخشد. تهاجم روسیه بر اوکراین همچنین این نگرانی را ایجاد کرده است که چین ممکن است سعی کند جزیره خودمختار تایوان را که بیجینگ آن را بخشی از خاک خود می‌داند تصرف نماید. ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم قانون اساسی صلح طلبانه داشته است و اصرار دارد که توانایی‌های نظامی خود را به اندازه نگه دارد که برای دفاع از کشور کافی باشد. حکومت فرانسه دیروز 27 فوریه حمله بر فلسطینی ها توسط یهودیان را که در مسکونه های اشغال شده کرانه غربی رود اردن زیست دارند تقبیح کرده گفت خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی غیر قابل پذیرش است. وزارت خارجه فرانسه با نشر اعلامیه گفته است که پاریس حمله بر شهرکی که در آن دو برادر اسرائیلی کشته شدند را شدیداً تقبیح می کند. بر اساس گزارش های یک مرد مسلح فلسطینی دو برادر اسرائیلی را به ضربه گلوله کشت. بدان بال آن ده ها اسرائیلی که در مسکونه های یهودی نشین کرانه غربی زندگی می کنند شب هنگام خانه ها و موترهای فلسطینی ها را به آتش کشیدند. مسکو دیروز 27 فوریه از طرح راه حل سیاسی چین با جنگ اوکراین قدردانی کرد اما گفت در حال حاضر شرایط برای آن مساعد نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت ما به طرح دوستان چینی خیش توجه مبذول داشتیم. در حال حاضر ما شرایط را نمی بینیم که برای آوردن این همه به سوی صلح راه وجود داشته باشد. چین تلاش کرده است که در تنش‌ها میان روسیه و اوکراین موقف بی‌طرف داشته باشد اما روابط نزدیک خود را با روسیه حفظ کرده است. وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت هر گونه مفاهمه به تنش در اوکراین باید کنترل روسیه بر 4 منطقه اوکراینی را به رسمیت بشناسد. روسیه ادعا می‌کند که مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوروژیا و خرسون را به خاک خود ملحق کرده اما این کشور بر هیچ کدام آن به گونه مطلق کنترل نداشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش باید با چین کار کند زیرا به نظر او چنین به نظر می‌رسد که در دیدگاه چین تمامیت ارضی و امنیت اوکراین وجود دارد. این در حال است که کشورهای غربی اتهام وارد کردند که چین می‌خواهد روسیه را در جنگ اوکراین تسلیح کند اما بیجینگ این اتهامات را رد کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده می‌گوید که با اوکراین 1.2 میلیارد دلار اضافی می‌فرستد تا نیروهای این کشور در مقابل تهاجم روسیه به مقاومت خیش ادامه دهند. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده در جریان سفرش به اوکراین با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده انتقال 1.2 میلیارد دلار به حکومت این کشور را اعلام نمود. وزیر مالیه آمریکا گفت این پول نخستین بخشی از 10 میلیارد دلار است که آمریکا در چند ماه آینده با اوکراین فراهم خواهد کرد. رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است که معلومات استخباراتی آمریکا نشان می‌دهد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین با اردوی کشورش دستور داده است تا سال 2027 برای حمله به تایوان آماده باشند. اما ویلیام برونز گفته است که با توجه به تجربه روسیه در جنگ اوکراین شی جین پینگ در حال حاضر ممکن در مورد توانایی خود برای انجام این حمله تردید داشته باشد. این مقام ارشد استخبارات ایالات متحده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که یک شنبه شب نشر شد تاکید کرده است که آمریکا باید تمایل شی جین پینگ برای کنترل‌های تایوان را بسیار جدی بگیرد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده‌ایم. امروز 52 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو آغاز شد. این اجلاس که وضعیت حقوق بشر را در کشورهای مختلف به بحث می‌گیرد، تا 4 ماه اپریل سال جاری ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود در این اجلاس روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شود. برای بحث بیشتر در این مورد، نجیبه خلیل مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام داده که با هم میشنویم.
چقدر کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد علاقمند بحث در مورد وضعیت افغانستان هستند با توجه به جنگ در اوکراین که توجه به اون طرف معطوف است؟ آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز موضوع مورد بحث برای اعضای شورای حقوق بشر است؟
بله، وضعیت حقوق بشر افغانستان در آجندای 52 اجلاس شورای حقوق بشر هست. به تاریخ 7 گزارشگر ویژه افغانستان آقای ریچارد بنت گزارشش را برای شورا پیشکش میکنه که وضعیت افغانستان خصوصا وضعیت حقوق بشر برای زنها، برای اقلیت‌های مذهبی، وضعیت حاکمیت قانون یا عدم موجودیت قانون، فضای نبود فضای مدنی، حق آزادی بیان و حق اجتماعات و بجا شده ها و همچنان توقیف اجباری افسرها و صاحب منصبهای اردوی قبلی افغانستانی بحثایی است که مطرح میشه و یک سلسله پیشنهادات هم گزارشگر ویژه خواهد داشت. ولی در صحبت آقای گوترش سکرتر جنرال هم موضوع افغانستان بحث شد، مهمدار در آخر بحث بود و وزرای خارجه یک تعدادی از کشورها هم برای موضوع افغانستان اشاره داشتند. ولی بحث همی است که شما یاد کردیم که وضعیت اوکراین در نزدیک اروپا فضا را یک مقدار به خاطر تمرکز بالای وضعیت افغانستان محدود ساخت.
آقای اندیشه، برخی از شهروندان افغانستان میگن که تنها بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در نهادهای بین المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چی سود به قربانیان جنگ و خشونت دارد، در صورتی که هیچ اقدام عملی علیه ناقضین حقوق بشر گرفته نمیشه. نظر شما در این مورد چیست؟
یک پرسش بسیار بجای است و یک پرسش هم است که از یک گروهی از مردم جهان که مردم افغانستان باشه از طرف از دو مطرح میشه که واقعا جهان در 1.5 گذشته، در 2 گذشته اونها را فراموش کرد و سپرد بر یک گروهی که خود جهان در مقابل از او 20 به نام گروه تروریستی میجنگید. فکر میکنم سوال بسیار بجای است. ولی از طرف دیگر میخوام تاکید بکنم که یگانه ارگان بین المللی، سازمان ملل متحد که تمرکز جدی بالای مسئله افغانستان داره، بحث افغانستان به شکل بسیار واضحش مطرح میشه و صدای مردم افغانستان، صدای دختر و زن افغانستان، صدای امو بندی ها و صدای فامیل های کسایی که اولادشون کشته شده بیرون میشه و از بجاشده های داخلی همین شورای حقوق بشر است و یگانه فکر میکنم روزنه امید فیده نمیست. بخاطر از این که یک مقدار رسیدگی صورت بگیره، ما تلاش داریم که یک کمیسیون نظارتی و یک تیم خطیاب در قسمت قضایای حقوق بشر ترکیب شود که بتانه این قضایا را به محاکم بین‌المللی ببره و یک راهی را برای عدالت در افغانستان باز کنه.
آقای اندیشه، پیشنهادات مشخص شما برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در اجلاس چی است؟
پیشنهادات ما همی است، در حالی که این پیشنهادات هنوز هم بعضی ملاحظات سیاسی متاسفانه از بعضی کشورها تا کشورهای دوست نزدیک ما وجود دارد در قسمت ایجاد یک کمیسیون نظارتی یا یک هیئت حقیقت‌یاب، در حالی که هیئت حقیقت‌یاب برای اوکراین، هیئت حقیقت‌یاب حتی در موضوع ایران و در موضوع میانمار تنظیم شده، ولی هنوز در قسمت افغانستان یک مقدار تعلل وجود دارد. ما پیشنهاد مشخص خود دمی دور برای شورا در بیانیه خود مطرح میکنیم و همچنان ما در صحبتی که با کمیسار عالی داشتم، امروز صحبتی را که با خود سکرتر جنرال وایسی داشتم، این بحثا را مطرح کردیم که به خاطر هم وضعیت حمایت از حقوق بشر، هم تغییر وضعیت فعلی، یک سلسله اقدامات باید صورت بگیره که شامل همین کمیسیون نظارتی و هیئت حقیقت‌یاب میشه. چون تا وقتی که بحث حسابدهی وجود نداشته باشه، تا وقتی کسایی که تخطی سریع از حقوق بشر میکنن، مردم عملا هر روز زجر میتن، مردم از مکتب رفتن و از تحصیل اینو باز میدارن، به این اساس ما پیشنهاد مشخص داریم، تلاش داریم که امسال خدا بخواه این پیشنهادات عملی شه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که شارژ دافیر این وزارت کارش را به صورت رسمی در سفارت افغانستان در ایران آغاز کرده است. وزارت خارجه ایران تحویل و تحولات داخلی سفارت افغانستان را امر داخلی و مربوط به افغانستان خوانده و گفته است که در این روند هیچ دخالتی نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که در 10 ماه نخست سال روان خورشیدی 2.7 میلیون تن زغال سنگ از طریق بندر تورخم به پاکستان صادر شده که در مقایسه به سال گذشته حدود 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس معلومات وزارت مالیه حکومت طالبان در سال 1400 خورشیدی 948 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود که عواید آن به 1 میلیارد و 893 میلیون افغانی می رسید. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در گفتگو با صدای آمریکا گفت که از درک صادرات زغال سنگ امسال 12 میلیارد و 143 میلیون افغانی معادل بیش از 136 میلیون دلار عواید گمرکی به دست آمده است. سخنگوی این وزارت افزود که بر علاوه زغال سنگ در 15 ماه گذشته در مجموع صادرات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته که نزدیک به 2 میلیارد دلار رسیده است. در گذشته صادرات ما در سال از 800 میلیون دلار بیشتر نمی‌شد، اما امسال صادرات نزدیک به 2 میلیارد دلار می‌رسد. این یک دستاورد است. دلیل آن نیز آن سهولت‌هایی است که وزارت مالیه و سایر نهادها در بخش‌های مختلف ایجاد کردند. زغال سنگ یکی از اقلام صادراتی مهم ماست که نسبت به گذشته تقاضا در منطقه و جهان افزایش یافته و صادرات آن نیز بیشتر شده است. اقمل افزود که عواید جمع‌آوری شده در 10 ماه اخیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.2 میلیارد افغانی افزایش یافته است. حکومت طالبان از سال گذشته صادرات زغال سنگ را از افغانستان به پاکستان آغاز کرد. در حال حاضر روزانه بین 6 تا 10 هزار تن زغال سنگ به این کشور صادر می شود. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه در پاسخ به این انتقاد که این وزارت زغال سنگ را با قیمت ارزان به پاکستان صادر می کند گفت که در حال حاضر مصرف زغال سنگ در خارج از افغانستان بین 240 تا 280 دلار آمریکایی در هر تن است و طبق بررسی های این وزارت با قیمت زغال سنگ در بازار بین المللی تفاوت ندارد. حقمل افزود مالیه ریالتی زغال سنگ ما، هزینه کارگران، کرایه موتر، محصول گمرکی، تمام اینها اگر حساب شود، زغال سنگ که از افغانستان صادر می شود حدود 250 تا 280 دلار هر تن آن تمام می شود. اگر به نرخ جهانی ببینیم تقریبا به همان معیار است و برخی کشورها حتی نرخ‌های پایین تر دارند. بنابراین ما نمی خواهیم و نه بخشی از سیاست ماست که چیزی را ارزان تر از ارزش واقعی آن بفروشیم.
یا خپل ترغه واقعي ارزش په کم ارزش باندې او خرڅي.
مقامات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پیشتر گفته بودند که با تاجران افغانی قرارداد زغال سنگ را امضا کردند و تاجران افغان پس از آن زغال سنگ را به تاجران پاکستانی میفروشند. افغانستان در کنار سایر ذخایر معدنی طبیعی دارای ذخایر عظیم زغال سنگ است که قبل از سال گذشته فقط برای گرم کردن خانه ها در فصل سرما در این کشور استفاده داخلی داشت. عیسی رضایی استاد اقتصاد نسبت به ارقام وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد افزایش صادرات ابراز تردید می کند و می گوید که حتی این ارقام با آمار اداره ملی احصایه این حکومت تفاوت زیاد دارد. آقای رضایی به صدای آمریکا گفت که اگر صادرات واقعا افزایش یافته است، باید تاثیر افزایش صادرات را بر تولید کنندگان، صادر کنندگان، کشاورزان و سایر گروه‌های درگیر در فرآیند صادرات دید. این استاد اقتصاد با اشاره به اثرات خشکسالی مدام در افغانستان و از بین رفتن محصولات گفت که این کشور چیزی برای صادرات زیاد نداشته است.
ادعای طالبان چنین چیزی را برخلافش را ثابت می‌کند. اگر در آینده بتوانیم عوایل صادراتی را افزایش بدهیم، قطعاً اقتصاد مردم بهتر خواهد شد. همچنین زارعین ما، دهقانان ما، کسایی که در بخش کشاورزی، در بخش خدمات ترانسپورتی محصولات زراعتی مصروفاً، اینا حتماً تغییرات را در کسب و کارها و درآمدشان حس می‌کنند.
اما بانک جهانی در گزارش به تاریخ 6 دلو سال جاری گفت که وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 2022 نسبت به یک سال پیشتر آن بهتر بود و در 9 ماه سال گذشته کالاهای تجارتی را به ارزش 1.7 میلیارد دلار به خارج صادر کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
مقام‌ها در سواحل جنوبی ایتالیا میگویند که یک کشتی حامل پناهجویان اخیراً در ساحل کالابریای این کشور غرق شده و در نتیجه آن 59 پناهجو که بیشترشان شهروندان افغانستان هستند جان باختند. در رابطه با وضعیت پناهجویان در اروپا، لیلما حبیب عظیمی گفت و شنود با راتب فقیری رئیس فدراسیون پناهندگان در اروپا انجام داده که با سخنان فقیری در مورد انواع مهاجرت های افغان ها به اروپا و مشکلات فرارراه آنان آغاز می شود.
مهاجرین در اروپا به کتگوری های مختلف تقسیم میشه. یکی کسایی است که باعث تخلیه میشن از افغانستان یا با ویزی کشور اروپایی میاد. گروپ دیگر که مشکلاتشان زیاد است کسایی است که سالهای قبل آمدن و به سرنوشت ماندن و حکومت های دول عضو اتحادیه اروپا کوشش میکنن که اگر منتظر هستن شرایط شاید بهتر شود افغانستان کنار پس جوان کنن، ولی یک تعداد از اینا قبول شدن در این دوره. کتگوری آخری هم یه است که نو میاین. اینا باید ثابت کنن که با طالبان مشکلات داشتن و اینا. سر از این که مسئله بازگشت مطرح نیست، ولی پذیرش هنوز هم مشکلات خود داره.
درست. چی خبرهای تازه نزد شماست؟ از غرق شدن قایق اخیر که در ایتالیا خبر دارین و چند تن از اتباعی افغانستان هم در آن شامل است؟ آیا این نوع مهاجرت ها یا مهاجرت های غیر قانونی تا چه زمان ادامه خواهد یافت به طرف اروپا و دولت ها در مجموع تا چه حد محدودیت های ورود پناهجویان تشدید بخشیدن؟
بله، در این کشتی که از ترکیه حرکت کرده بوده به طرف ایتالیا اکثریتش افغان ها بوده و در پالیش ایرانی ها و بعضی کشورهای دیگه. در کسایی که کشته شده هم متاسفانه اکثریت افغان ها بوده، پیش بینی میشه که اکثر باید افغان ها بوده باشه. 81 نفر نجات داده شده که از او جمله 20 نفرش هم در شفاخانه است و یک نفر از اونا در انتنسیف کیر در سرویس کاملا کمک های عاجل بستر است و معلوم نیست که باز زندگیش بالاخره سرنوشتش چی میشه. به ارتباط از این کشتی بود، ولی از این حوادثات با موجودیت دولت دستراستی در ایتالیا که جلوگیری میکنه از آمدن پناهجویا با هر وسیله میتوان پیشبین بود، به خاطر از این که قبلا عملیات های نجات توسط کشتی های مؤسسات خیریه مخصوصا مؤسسات خیریه مانی در این سواحل ایتالیا عملی میشد و مینوا افراد به سرعت نجات داده می شدن، ولی حال دولت ایتالیا اونا رو جریمه می کنه، اونا رو از ساحل خود دور می سازه، وقتی پناهنده رو انتقال بتن نمی پذیره. این و محدودیت ها توسط ایتالیا، ولی در مجموع دولت های دیگه اروپایی هم خود اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفته که سرحدات خود بیشتر محکم بندی کنه و مسئله اخراج پناهجویان را که رد میشن سرعت بده. همیشه اخبار محدود کننده امکانات پناهندگی در اروپا است. البته تعداد پناهجویان هم زیاد است. سال گذشته 1 میلیون درخواست پناهندگی در اروپا داده شده و که از دو جمله 130,000 تقریبا پناهندهای درخواست افغان ها بوده، ولی خوب جان نامن است. جنگ در کشوری که برا افتاده یا برا انداخته شده مسئولش همی پناهنده هست و کشورهایی که در ایجاد جنگ نقش داشتن باید در پذیرش پناهنده هم مسئولیت بگیرن.
به نظر شما و بر اساس کارهایی که در فدراسیون دارین، آیا سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا چی تدابیر را باید برای جلوگیری از این نوع مهاجرت ها بگیرن و چی نوع تدابیر را باید برای پذیرفتن پناهجویان کشورهایی که با توجه به فرموده های شما کشورهای جنگ زده و یا در وضعیت وخیم قرار دارن باید اتخاذ بکنن؟
اصولا باید شورای امنیت مؤسسه ملل متحد که یک مؤسسه است که به خاطر حفظ صلح ایجاد شده باید وظیفه خود برای حفظ امنیت در جهان بهتر ایفا کنن، یعنی از جنگ ها تا حد امکان جلوگیری بکنن از و وقتی جنگ در میگیره باید کوشش از اینایی باشه که جنگ بسارد باید دهش یک ساله بیه. در پالیش کشورهایی که غنی هستن اونا باید مسئولیت بیشتر بگیرن در پذیرش پناهنده ها تا حال یک مسئله اخلاقی و طلبانه است، اجبار قانونی وجود نداره که دولت هایی کار کنند. بنابرای اونا طفره میرن از اجرای وظیفه خود. اگر تغییرات بیاید نیز کنونسیون پناهنده های 1951 ژنو که اجباری شود پذیرش تعداد متناسب پناهنده ها در کشورهای غنی جهان، این میتونه کمک کند کم شدن از این باران پناهندگی که امروز در جهان وجود داره و اروپا را هم فرا گرفته. در خود میسیون اتحادیه اروپا چند بار این درخواست مطرح شده، این هم از طرف فدراسیون ما و هم از طرف مؤسسات طرفدار پناهندگی اروپایی و اونا خواستن که این حالت اجباری حداقل در داخل اتحادیه اروپا داده شود به کشورهای مختلف. اما تشکیلات اتحادیه اروپا هم قسم است که باید تصامیم به توافق آرا گرفته شود. متاسفانه گوش که از طرف بعضی کشورها هم صورت گرفت نتانست که با موفقیت بیانجامه، به خاطر از این که مثلا کشورهای اروپای شرقی
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و خبر آخرین که جمهوری کوچک مولدووا به خاطر موضع‌گیریش به نفع اوکراین از رهگذر اقتصادی بهای گران را می‌پردازد. اقتصاد این کشور که برای بقایش بیشتر به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، حالا به بالاترین میزان تورم در اروپا روبرو است. ریکاردو مارکینو خبرنگار صدای آمریکا از پایتخت مولدووا گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
جمهوری مولدووا یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را در تاریخ کوتاهی که به عنوان کشور مستقل عرضه وجود کرده است پشت سر می‌گذراند. اوکراین همسایه این کشور تحت حمله نظامی روسیه قرار دارد، اما مولدووا خود هدف حمله اقتصادی روسیه قرار گرفته است. مقامات مولدووا کرملین را به دخالت در سیاست این کشور از طریق هدف قرار دادن اقتصاد آن متهم می کنند. دومیتری آلیبا معاون صدر اعظم و وزیر توسعه اقتصاد و دیجیتال سازی مولدووا روسیه را به مجازات جمعی شهروندان مولدووا متهم کرد.
در 20 سال گذشته من حدود 6 تحریمی را که روسیه بر محصولات مختلف ما مانند شراب، میوه‌جات، سبزیجات و غیره اعمال کرده است حساب کردم. این همه به خاطر تصامیم دولت مولدووا به منظور در نظر گرفتن منافع ملی صورت گرفته است، اما کاری که آنان انجام می‌دهند مجازات مردم و اقتصاد این کشور است.
در تاکستان‌های مولدووا این موضوع را باج‌خواهی روسیه می‌گویند. پس سالها تحریم و فشار زیاد، بالاخره این شرکت تصمیم گرفت فروش شراب به روسیه را متوقف کند. مسکو مشتری اصلی این شرکت بود، اما این شرکت اکنون حتی یک بوتل شراب هم به روسیه نمی‌فروشد.
روسیه طی سالهای گذشته ثابت کرده است که شریک تجاری مطمئن نیست.
اما یک سال پس از شروع جنگ تمام عیار در اوکراین، طبقه کارگر در مولدووا سخت‌ترین ضربه اقتصادی را خورده و کارگران نمی‌توانند هزینه روزافزون تسخین و انرژی را پرداخت کنند.
قیمت محصولات غذایی بیشتر گران شده است. به همین دلیل است که وقت یک خانواده نیمی از درآمد خود را در تسخین منازلشان به مصرف می رسانند و نیم دیگر آن را برای غذا مصرف می کنند، پس چنین خانواده ها چطور می توانند از نظر فیزیکی به زندگیشان ادامه دهند؟ به طور رسمی 4/5 حصه جمعیت خود را زیر خط فقر اقتصادی می بینند.
کارشناسان میگویند مولدووا باید برای تامین منابع انرژی خود به کشورهای دیگر رجوع کند و خود را از نفوذ سیاسی مسکو آزاد سازد.
مولدووا یکی از کشورهای کوچک در اروپا است. یافتن کشور دیگری که همه منابع انرژی را از آن وارد این کشور کنیم بسیار مشکل است. ما 100% به گاز روسیه نیاز داریم.
یک سال پس از شروع حمله روسیه به اوکراین، مولدووا خسارات شدید اقتصادی جنگ و اوکراین را متحمل شده است.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین